وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مرحوم آخوند در لابلای کلامشون میفرمایند هذا كله في الامارات، قیام الامارات مقام القطع، قطع طریقش مسلمون، اما قطع موضوعی سوا انکان طریقی جن او صفتی جن به مبنای مرحوم آخوند لا یمکن، لا یمکن یعنی جلیل فی جعل واحد نمیتواند این کار رو انجام بدهد، لا یمکن فی جعل واحد ان یجعل. طبق بیان روزهای سابق عرض کردیم نه، دلیل جعل ولو به جعل واحد یکفی به قیام الامارات مقام القطع طریقی و القطع الموضوعی طریقی، اما به جای قطع صفتی موضوعی نمی نشیند. در هر حال نیاز به دو لحاظ داره، یا لحاظ معنای عام یا لحاظ هر کدام جدا، یک لحاظ هم بیشتر نداریم. قدر متیقنش لحاظ قطع طریقی است و نسبت به لحاظ معنای عام یا لحاظ قطع صفتی دلیل لا یقوم ولا یفی بذلک. هذا کله فی الامارات. و اما الاصول، تعبیر مرحوم آخوند اینه که در مورد اصول، اصول که نمیتواند جایگزین قطع بشود، فی غیر الاستصحاب فلا یأتی فیه احتماله. تعبیر مرحوم آخوند اینه، چرا؟ ان المراد من قیام المقام ترتیب ما له من الآثار والاحکام من تنجز تکلیف و غیره و هی لیست الا وظائف مقرره الجاهل فی مقام العمل شرعا او عقلا. کار تمجید و تعذیر نداره. لا یقال ان الاحتیاط منجزون، نه چنین چیزی نداری، حالا بیان میکنم. و اما الاستصحاب، اونم نمیتونه جایگزین قطع طریقی بشه. چرا؟ و ان مثل لا تنقض لابد و ان یکون مسوقا اما بلحاظ المتیقن او بلحاظ نفس الیقین و جمع بین این دو لحاظ نشدنی. این خلاصه بیان یک صفحه‌ای مرحوم آخوند در کفایه. در رابطه با این قسمت عرض می‌کنیم، اما در مورد استصحاب شبهه مرحوم آخوند همون شبهه ایست که در قیام الامارات، فی قیام الامارات مقام القطع، که دلیل تنزیل یا لوحظ عالیان یا لوحظ استقلالیان دوتاییش نمیشه، پس نمیتونه هر دو لحاظ رو داشته باشه، مسلمش استقلالیست و به مسلمش عالیست و طریقی، پس استقلالی و موضوعی جلایش بده. مشابه اون بیان رو به صورت کوتاه اینجا آوردن در مورد استصحاب. لا تنقض الیقین بالشک، جایی که یقین داری اون یقین رو به شک نشکن، ولکن انقضه به یقین آخر. حالا آیا اماره میتواند جایگزین این به یقین آخر بشود؟ اگر اماره آمد دست برداریم از حالت سابق، لیکن انقضه به یقین آخر. اونی که میتونه یقین سابق رو بشکنه یقین دیگری است. میگه بسیار خوب، فی الجمله بله، اما این به چه لحاظ دیده شده؟ یا باید این یقین آخر به لحاظ نفس الیقین به ما انه صفتون دیده بشود، و یا به لحاظ متیقن و انه مرآتون الیه، و این دوتا با هم جمع نمیشه. بنابراین نه، نمیتواند اماره جایگزینش بشود. در رابطه با این مطلب بحث همونیست که قبلا گذشت، که نه این مشکلی نداره، برای اینکه یک لحاظ است با دو اثر، نه دو لحاظ، هر دو مورد باید لحاظ استقلالی دیده بشود، لحاظ یقین دیده بشود از حیث آثارش. حالا آثاری است که مربوط به اون بار بر اون من حیث نفسه یا من حیث المتیقن. بنابراین همون بحث در اینجا تکرار میشه و نیازی به اعاده بحث نداره.
اگر در
و اما در مورد سایر اصول، سایر اصول چی داریم؟ براءت و اشتغال. بله، اون بحث دیروز بود، اونو مرحوم آخون اینجا متعرض نشده، اونجا میره اون یقین رو موضوعیتش میده و بعدم میگه به یه قاعده دیگری که تلازم به این حالت سابق و لاحقه و امثال اینا میره.
اونو ما اماره درم شد یه اماره دیگه تا ناظر منزل قطعه یا در اون ممکن هست که اماره ترس به چه در این اماره دوم رو حضور ناظر منزل قطعه چه رسانه داره که قطعه به در اماره دوم رو
ببینید شما این چه دلیلی داره و چه رجحانی داره، مثل اون سوال قبلیتون میرید سراغ عقل مبارک خودتون. بحث اینه دلیل و تنزیل میخواییم. ما گفته بود در روایت ادله لا تنقض الیقین بالشک ولکن انقض بیقین آخر داریم، یک دلیل دیگری که مثلا در این موارد هست، این به اصطلاح دلیل اصلی این لا تنقض الیقین انقض و این دلیل میگه انقض به یقین آخر، آیا به اصطلاح استصحاب یقینون اگر چیزی بر خلاف این آمد میتونه جایگزینش بشه یا نه، باید او رو ببینیم لسان اون دلیل.
بله،
خیلی خوب، ما مطابع این دلیل هستیم دیگه، میخوایم جای قطع موضوعی بنشانیم، یعنی استصحاب نتیجهش بشود جایگزین قطع موضوعی. یعنی مثلا لا یجوز الفتوا الا به علمن، حالا به استصحاب فتوا بدیم جایگزین اون قطع بشه، قطع موضوعی. قطع مبناش ممکنه نه، به هر چیزی که بوده، به هر چیزی که بوده نه، اون ممکنه قطع باشه یا اماره یا هر چیز دیگه. اون دلیل اماره اون رو قطع قرار داد، اما این دلیلی که نسبت به استصحاب داریم آیا این رو قطع قرار میدهد تا جایگزین اون قطع موضوعی بشود یا نه؟ صحبت در اینه. فرض کنیم میخوایم همینو ببینیم فرض میشه کرد یا نه. آقای خداداد بیکار میشینی. میخوایم همینو ببینیم این بحث این همین فرضه که اینطور شده یا نشده. در رابطه با استصحاب فرض میکنیم نه، اون مشکله که نیست، و علاوه بر این دلیل حجیت استصحاب یشمل کافیه برای این مطلب. چرا؟ برای اینکه دلیل حجیت استصحابم لسانش مثل لسان اماراته، ولو نمیگیم امارتون دما این که خودش کاشفیت فی نفسه نیست طبق بیان شیخ اصلا، اما لسان حجیتش چیه؟ میگه اعتنا به شک نکن، لا تنقض الیقین به شک، اعتنا به شک نکن، یعنی انگار خود شک نداری. این همون لسان القه احتمال الخلافه. و از این جهت لسان عامه، اعتنا به شک نکن، افرض و یقینا، فرض کن الانم یقین داری، حالا به تعبیر آقایون در باب استصحاب با تعبیرات مختلف استصحاب یقین سابق رو میکشد به حالت لاحقه، یعنی که انه الان یقین داری، و وقتی الان یقین داری خب موضوع حاصلون فتوا بالیقینه، ولی بالیقین تعبدی، تعبد میکنه که الان شک نداری، دست از یقینت بر ندار، افرز نفسک قاطعا. لسان استصحاب اینه، و از این جهت دلیل هم یکفی به ذالک، پس اشکالی نداره که بگیم استصحاب قائم مقام قطع طریقی موضوعی هم بنشینه. و اما در مورد اصول دیگر، مرحوم آقای آخوند عبارتی رو که جمله نقل کرد می فرماید ان المراد من قیام المقام ترتیب ما له من الاثار والاحکام، وقتی می خواهیم بگیم چیزی جایگزین دیگر به جای او می نشیند، معنیش اینه که هر حکمی هر اثری او داشت بر اینم مترتب کن، جعل تعبدی قائم مقام تعبدی معنیش اینه. خب در مورد اون احکام اون وقتی که هست، چیزی که هست تنجیز است و تعذیر است و قطع در اون موارد منجزون و معذرون و امثال اینها آثارش این چنینه، اما در مورد اصول تنجیزی نداریم، ما نمیتونیم اون اثر رو در مورد اصول بکشونیم، بیاییم بگیم این اصل رو هم مثل قطع حساب کن فی انه منجزون. نه، اصول هیچ کدومش منجز نیست، براءت معذره، منجز نداری. باب احتیاط در علم اجمالی و غیر ذالک اینا میگیم منجزون، اما خوب دقت کنی مرحوم آخوند میگه احتیاط عقلی لیس الا نفس و تنجیز، یه چیزی باشه اصل و اثر این اصل این باشه که منجزون. معنای احتیاط عقلی مثلا در باب علم اجمالی عقل میگه نفس این علم اجمالی منجزون، نه احتیاط اصلا از خود این در میاد، تازه احتیاط اصالت الاشتغال، نه اشتغال منجزون. اما العقلی فلیس الا نفس و حکم العقل به تنجیز، و اما نقلی ما احتیاط نقلی نداریم، اصلا جایی شارع ما را ملتزم کرده باشه به احتیاط، جعل احتیاط کرده باشه، جعل تنجیز کرده باشه، بگیم پس او رو قرار داد منزلت القطع فی تنجیز، چنین چیزی نداریم. و اما نقلی وین کان کذالک علی فرض جعله، اگر شارع جایی می آمد می گفت احتیاط یجب، مثلا فرض کنید مثل بعضی از فقها اخباری در بعضی از موارد احتیاط یجب، یجب الاحتیاط به جعل شارع، احتیاط لدینک، اخوک دینک، امثال این تعبیرات، از اینا در بیاریم وجوب احتیاط. اگر می شد یجب الاحتیاط، معناش اینه که شارع در این موارد جعل کرده احتیاط را. معنای جعل احتیاط اینه جعل تو حکم را در این مورد منجزن که اگر در واقع باشه معذور نیستی. معنای تندیزم اینه که لوکان در واقع وجود داشته باشه معذور نیستی. اگر شارع این جعل رو می کرد، خب جعل تنجیز بود، می گفتیم این جعل تنجیز یک کاریست مثل قطع، جایگزین قطع میشه از این نظر اونجایی که قطع موضوع قرار میگیره به ماه و صفت منجز، اینجا هم شارع قرارش داد منجز یقوم و مقامه بود. اما ما چنین چیزی در شهر نداریم که در باب احتیاط میگیم نه لا یجب الاحتیاط، ادله احتیاط همش لسانش استحباب و معارضه داره و چنین و چنانه، پس ما دلیلی بر وجوب احتیاط نداریم. بله در باب علم اجمالی میگیم احتیاط، ولی اون عقلیون نه شرعی. این بیان مرحوم ها. بله آقا اشتغال تخییر که غیر اشتغال تخییر که تنجیز نیست، یک نوع تعذیره. هر کدوم میخوای انتخاب کن، هر کدوم میخوای انتخاب کن، یه مقدارش اون که علمه، هر دوش که نیست، یکی یا علم داری اما مردد بین هماست، چنین حالا میگه تخییر. بله تنجیزش مال اون علمشه که به نصف اونه. بله یعنی عقل وقتی که میگه احتیاط، نه این که احتیاطی عقل جعل کنه و یترتب برش تنجیز، اصلا عقل جز این نمیگه. معنای احتیاط عقلی در مورد علم اجمالی میگه چون علم اجمالی داره که یکی از این دوتا نجسه، نجاست فیما بین منجزون علیک، ناچاری که هر دو رو اجتناب کنی، این حکم عقله. از این در میاری به سوشو بذاریم احتیاط، و الا حکم عقل هو نفس و تنجیز. عقل میگه علم پیدا کردی به این نجاست فیما بین، پس باید از عهدش بر بیایی، این میشه نفس و تنجیز. این بیان مرحومان. در رابطه با این بیان عرض می کنیم اگر این بیان فل جمله در بعضی موارد اصول درست باشد، کلیت نداره. اولا منقوضون، چرا ما یه جاهایی از شرع داریم احتیاط، مثل شبهات بدویه فیما یحتم به، در مواردی که شارع یحتم به میگید ولو شبهه بدویش هم یجب الاحتیاط، همون ادله احتیاط یه سریش مواردش ایناست که میگید دلیل بر احتیاط کلی نیست. بله نه در اون گونه موارد جای احتیاطی، در باب دماء و فروج و امثال اینها خب حکم میشه شرعاً بالاحتیاط، ولو در شبهه بدویه، ولو جایی که عقل حکم به احتیاط نکرده چون علم اجمالی نداری. در این حال یجب الاحتیاط در اون موارد فیما یحتم به، اونجا رو چی میگید؟ جواب این اشکال لایقالتون آمد گفتید احتیاط عقلی که خودش نفس و تنجزه، احتیاط شرعی هم نداریم، علم اجمالی هم احتیاطش عقلیه. نه این یه مورد دست میذاریم روش، احتیاط شرعی داریم در مورد شبهات بدویه محتمبه ها. این یک. ثانیاً در باب علم اجمالی که خب معروفه در مورد علم اجمالی باید احتیاط کرد، چرا؟ آیا این از باب حکم عقله؟ نه ممکنه حکم عقل رو خدشه کنیم، بله علم دارم به نجاست فیما بین، به حرمت فیما بین و امثال ذالک، ولی علم دارم به ما بین، کل واحد مشکوک و خب رفع مالا یعلم. آیا براءت در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود؟ مرحوم شیخ میگه نه، مرحوم آخون میگه نه. حالا اگه اصلا ادله اصول شامل اطراف علم اجمالی نمی شود یا می شود و به تعارض یا تساقطات براءت تو این با براءت تو این طرف معارضه می کنند و یا تساقطان، یا بیان بگیم نه معارضه ای نداره، تساقطی هم نداره، یجری در اطراف علم اجمالی و از نظر قاعده عقلی شارع خودش اومده ترخیص کرده، اشکالی نداره. پس چرا احتیاط میکنیم در اطراف علم اجمالی؟ بازم بله، یک قاعده ای از روایات استنقاض میکنیم و میگیم شارع ما رو متعبد کرده به روایات در این، به احتیاط در این موارد. یحریقهما و یتیمم، دو تا آب، یکیش مال قصبیه یا یکیش نجسه، یحریقهما و یتیمم، ولی میشه نه احتیاط واجب دونسته. یا روایات دیگر، حالا بحثش، یه سلسله روایات این چنینی داریم، از اون روایات استنباط میکنیم وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی را، پس باز میشود وجوب احتیاط شرعی. پس این جواب شما لایکی، وجوب احتیاط شرعی جعل تنجیزه و ممکنه این جعل تنجیز به جای قطع بدیشیند من ایسو تنجیز بل آقا نه، حالا اینشالله بحثش میگه، میگیم اول اشکال میکنیم جریان اصول رو در اطراف علم اجمالی تکمیل میکنیم، ارشاد به چی دیگه؟ نه حکم نداره با اون اصول دیگه، عقل حکم نداره. بله این حالا یه بحثیست به جای خود. خب پس چی بگیم؟ آیا اصول یقوم و مقام القطع الموضوعی املا؟ عمده اینه در مورد جریان اصول، حالا چه براءتش چه اشتغالش، همه اینها هیچ جا لسانش این نیست که قطع داری، لسانش اینه که شک داری و شکت هم باقیه. یه تعبیری معروف هست که در باب اصول شک موضوع در امارات، شک مورده، نمیدونم این تعبیرات سابقا معروف بود در زمانی که مسائل میخوندند و کفایه میخوندند و بحثای خارج همجارا، اینا جز تعبیرات معروف بود، به گوشتون خورده اینجا یا نه؟ در امارات شک مورده. در این مسئله اگر یقین داری و حکم رو میدونی، حالا به هر جهتی ولو به علم ایقوف، اماره، خبر واحد، بینه، امثال ذالک، حجیت نداره برام. یا امارات موضوعی، مالی در دست زیده ولی من یقین دارم مال امره، ید زید چه اثری داره اینجا برای من؟ اماره در مورد علم حجیت نداره. حجیت امارات، بینه، خبر واحد، ید، امثال اینا مال جایی که شک داره، نمیدونم مال زید هست یا نیست، نمیدونم کذا و کذا، اون وقت اماره و امثال اینا رو اغلا حجت میدونن، شارع هم اید ذالک. ولی حجیت امارات دائر مدار شک نیست. در موردی که شک داری اماره میاد برای این که از تو رفع شک کنه، مورد اونه. ولی موضوع نیست. اگه موضوع بود دایر مدار میشد. نه موضوع این نیست. ولی در مورد اصول رفع مالا یعلمون، این مالا یعلمون محفوظه. کل شیء لک حلال حتی تعلم، یعنی در حال شک. کل شیء لک حلال مادام شک، تا وقتی شک داری. در باب علم اجمالی هم حتی طبق همین قاعده‌ای که از روایات استفاده کنیم یا حکم عقل، همین است که جایی باید احتیاط کرد چه علم به حکم داری مردد بین موارد تردید باشه. مادامی که تردید هست یجب الاحتیاط. ولذا تعبیر میکنیم در اصول شک موضوعه، یعنی این حکم اصول مادامی که این شک در وجود این شخص هست و اگر شک بپره موضوع افریده دیگه اصلی باقی نمیمونه. چون چنینه پس همه مواردی که یک اصل میشه حجت، جاییست که میگه شک داری یقین نداری یقین نداری، در این حالت داره این اصل و حجت قرار میده. این لسان نمیتونه جایگزین قصد باشه، با هم کنه متناقضام. قصد داری یه حکم داره، جایی که قصد نداری یه حکم دیگر. نه افروز و قصد نه قصد نداشتن درش محفوظه. و به این لحاظ بگیم جای توهم این نیست که احتمال این که بگیم این اصول جایگزین قطع موضوعی بشود، نه، او اصلا روی یک موضوعه و رو این رو فرض عدم اون موضوع داره این سوال رو میکنه و این حرف رو میزنه، به خلاف امارات و استصحاب که اونجا میمد میگفت نه افرض و قطع فرقش این. بنابراین مدعای مرحوم آخون درست در غیر استصحاب من الاصول، نه لا یتوهم، جای این نیست که بگیم این اصول دیگر جایگزین قطع هم بشود، برای این خاطر که اصلا مورد این اصول دیگر کنه مشروط به شک، مادام از شک لحاظ شده وجود شک درش، پس نمیتونه فرض بکنه قطع را تا بشه جایگزینه با او. اینم قسمت آخر این بحث. حالا ترتیب بحث با اون چیزی که در کفایت، خب قسمت های قبل و بعد شد. مرحوم آخون بعد از این بیان تازه میره سراغ ما ذکرنا فی الحاشیه، که البته اونا رو بحثش رو در جای خودش عرض کردیم و مطرح کردیم. انشالله تو این بحث رو با دقت بیشتری می ملاحظه می کنید که تأثیر زیادی داره. این بحث تمام. الامر الخامس به ترتیب کفایه. البته ما یک خلاف ترتیب کردیم، امر رابع کفایه رو مقدم داشتیم ثالثش قرار دادیم و امر ثالث کفایه رو رابع قرار دادیم که اون روزا هم تذکر دادیم این مطلب رو. حالا الامر الخامس، هل یجب الموافقت الالتزامیه ام لا، آیا موافقت التزامیه واجبه یا واجب نیست؟ یعنی چه؟ این خود سوال چیه؟ و به چه مناسبت اینجا آمده؟ در حقیقت یه نوع سوال فقهیست. چرا در اینجا ذکر شده؟ به یک امر مستقلن به خودش اختصاص داده. مرحوم شیخ در رسائل این عنوان رو نداره، بحثی به عنوان مستقل وجوب الموافقت الالتزامیه و عدمه اصلا مطرح نکرده، ولی لابلای کلام بالمناسببش گرفتار شده. در بحث بعد به عنوان بحث علم اجمالی شیخ در اونجا در رسائل بحث علم اجمالی رو در این قسمت قبل مفصل ذکر کرده، ولو خیلی هاشو بعدن در باب علم اجمالی و اونجا هم مفصل ذکر خواهد کرد. از بحثای مشکل رسائل این قسمت علم اجمالیشه که در اینجا واقع شده. شیخ در اینجا میگه در رابطه با علم اجمالی دو بحث، یکی حرمته در بحث علم اجمالی در همین بحث داره. یکی حرمت المخالفت القطعیه و دیگری وجوب الموافقت القطعیه. من علم دارم یکی از این دو کاسه خمرون او نجسون، یک بسره این است که میتونم هر دو اینا رو بخورم، میتونم، این که قطعیه خوردن هر دو اینا یعنی خوردن خمر، مخالفت قطعیه حرامون بلا اشکال، اون بحث درش نداریم، کنده بحثی درش نیست. اونی که مورد بحثه اینی که نه خب هر دوشو نمیخورم، یه دونشو میتونم استفاده کنم، یک دونه راجش استفاده کنم، مخالفت قطعی نشده. شاید حرومش بوده، شاید حلالش بوده، ولی موافقت قطعی هم نشده. اجتنب عن النجس، آیا واقعا موافقت شد یا نشد؟ نمیتونم بگم قطعا موافقت شد. اینه که مورد بحثه. باید یه کاری کنی که یقین کنی اجتنب عن النجس موافقت شد، و اون اینه که هر دو رو ترک کنی. پس در این که ارتکاب هر دو حرام مسلمن قطعیون، انما الکلام در ارتکاب یکی، آیا یجب الموافقت القطعیه، پس باید هیچ کدوم رو مرتکب نشی، یا لایجوز رو که یکیشو مرتکب بشی. خب اینجا که میرسه در موافقت قطعیه موارد علم اجمالی، گاهی اوقات از نظر عمل بسیار خوب، من یکی رو بیشتر مرتکب نمیشم، ولی از نظر این که بالاخره نجس کدوم بود، حرام کدوم بود، کدوم رو جعلته حراما، نمیدونم کدوم حرام بود. وقتی نمیدونم بگی یکیش بخواد مرتکب بشی موافقت احتمالی، خب نه نمیدونم که حرامه یا نه، اشکالی نداره، اما التزاماً مخالفت قطعیه شده، یعنی ملتزمه به حرمت هر دو که نیستم نه واقعا، ولی عملا ملتزم شدم به حلیت هر دو، یعنی هر کدوم رو میتونم، یک کدومشو میتونم مرتکب بشم، این میشه مخالفت التزامیه، مخالفت التزامیه قطعیه. آیا اونجا اون وقت شیخ اومده همونطور که مخالفت قطعیه عملیه مسلمن حرامون، مخالفت التزامیه قطعیه هم حرامون، یا نه اون حرام نیست، از این نظر مشکلی ایجاد نمیشه، ولو در این مسئله یکیشو که مرتکب بشی مثلا موافقت قطعیه واجب نباشد، مخالفت قطعیه التزامیه هم بشود مشکلی پیدا نمیشود. این سؤالیست که برای شیخ واقع شده. برای حل این مطلب شیخ مثلا دو سه مطلب داره. یکی منع وجوب الموافقت الالتزامیه مطلقا، دو علا فرض حرمت لا یمنع عن جریان الاصول، سه احتمال حکومت الاصول در وجوب التزام. سه مطلب شیخ حالا مفصل بیان کرده، شاید بعضی هاشو بهش برسه. به این مناسبه در بحث علم اجمالی چه در کلام مرحوم آخون بحث بعده ایشون کشیده شده. مرحوم آخون این بحث رو مقدم داشته که اینجا خیالشو راحت کنه، اونجا وقتی به این مشکل برخورد میکنه میگه چی؟ لقد مر عدم وجوب چنین، یه قاطی نکرده این دوتا بحث را، چون این بحث مستقل نیست برای خودش. اثر وجوب موافقت التزامیه صرفا در باب علم اجمالی نیست، برای خودش مسئلتون مستقل که حالا مطرح خواهیم کرد، چون مسئله مستقل نیست، آثار مستقلی هم داره. یه اثرش این تأثیریست که در باب علم اجمالی میگذارد، از این جهت مرحوم آخوند این را مستقلش کرده. عملاً هم قائل شده وجوب موافقت التزامی نداریم، اگرم داشته باشیم لا یمنع عن جریان الاصول، سومی رو متعرض نشده، حکومت الاصول بر وجوب الالتزام را در بعضی از نسخ شفایی یک مطلبی دارد متعرض این قسمت سوم شده و در بعضی از نسخش ندارد، مورد تردید در کلام مرحوم آخوند. این فل جمله تاریخچه این بحث به اندازه این که فلتکونو علا بصیرت من البحث چنده به چه مناسبت اینجا آمده. بله یه بحث کلیست، شارع مقدس یک سلسله احکام داره، یه سلسله هم مسائل اعتقادی. در مسائل اعتقادی یجب الاعتقاد، یعنی یجب عقد القلب علیه. خب این اسمش بذار وجوب موافقت التزامی، یعنی واقعا ملتزم باش به این مطلب، ملتزم به وحدت خدا، ملتزم به وجود قیامت، ملتزم به نبوت النبی، ملتزم باش. این کار قلبیه، یه عملی قلبی روحی در اعتقادیات اینو داریم. اما بعد از اعتقادیات پیامبر می‌فرماید یجب الصلاة، یجب الصوم، یجب الخمس، یجب الزکات و امثال ذلک. اینا یه اثر واضحش اینه که گفت یجب الصلاة، چاره ای ندارم باید باشم بخونم، اون عمله، موافقت عملی. اما آیا باید ملتزمم باشم به این که نماز امر واجب من الله تعالی؟ اینم لازمه یا نه؟ یه کسی میگه من این مسائل رو بلد نیستم اما همه اینا رو انجام میدم و انجامم داد، ولو به تردید، ولو به شک، ولو به اصطلاح احتمال، روز قیامت دیگه خدای نماز از من میخواستی خوندم دیگه، دیگه چی کاری میداری؟ میشود روز قیامت بهش گفت که تو بله نمازتو خوندی ولی ملتزم به وجوبش نبودی، پس بیا برو جهنم. این هست یا نیست؟ آیا یه همچین تکلیفی در حقیقت این خودش یه تکلیف فقهی یجب موافقت تمام احکام التزامن نسبت به همه احکام ملتزم هم باشد؟ آیا این هست یا نیست؟ ها الان هم بهش مبتلایی ما دیگه. بله؟ بله به کجا خورد؟ بله؟ به کجا خورد؟ حالا یه مثال میخواستم بزنم که نمیشه. این مسئله خود این مسئله درست در کلمات اصحاب تحریر نشده. سوال چیه؟ یه بحث باز اینه، اینا ببینید، وجوب و تصدیق ما جاء به نبی، هر چه پیغمبر فرموده از جانب خدا و درست فرموده، این یه امان دیگه ایه. این بحث غیر از اونه. وجوب و تصدیق ما جاء به نبی علل اجمال واجب بود قطعا و از ارکان دینه، البته به طور اجبار، چون معمولا هر کسی همه واجبات رو نمیدونه. خود شما سالهای سال طلبه فاضل چنین و چنان، از مجموعه احکام چند درصدشو میدونید که جای آقای رحیمی خالی که خیلی چیزش نمیدونه؟ نه، برسید در سطحت مرجعیت و تقلید و چنین، خیلی وقت احکامی رو به گوشش هم نخورده، مراجعه هم نکرده، حالا هم استفتا هم بکنن، سوال بکنن، یحتاج و الال مراجعه. اونی که هست اینه که نه، فل جمله به صورت اجمالی معتقد باشم، این مال اعتبار، که اون چرا که پیامبر بیان فرموده من جانب الله حقیقت واقعیت تصدیق نبی، در متن آیات هم خیلی جای مطلب ذکر شد، اون مما لا اشکال فیه. این یه مطلبه، اما این مطلبی که مورد بحث یه چیز دیگری است، که نه نسبت به هر یک از احکام نماز واجبه، بله واقعا واجبه، که این حکم رو اگر بگیم یسری حتی برای شخص پیغمبر، خود پیغمبرم داره بیان میکنه وجود، خودش هم باید ملتزم باشه به وجوب صلات، غیر از صلاتی چنین و چنان میخواند ملتزم باشه به وجوب صلات، این میشه موافقت التزامی. حالا باز بیشتر تشریح کنیم و بحثش انشاءالله فردا بیاری کنیم.